سلام، شما قسمت دهم از پادکست های اندیشکده سیاستگذاری اقتصادی تهران رو میشنوید. ما در اندیشکده سیاستگذاری اقتصادی تهران سعی داریم به صورت تخصصی و مفصل به مسائل و معضلاتی که اقتصاد کشور با مواجه است بپردازیم تا شاید بتونیم کمکی به توسعه فضای علمی کشور بکنیم. در این قسمت قصد داریم تا در مورد نقش مالیات و چالش‌های آن در اقتصاد ایران گفتگویی را داشته باشیم. مهمان این قسمت از پادکست دکتر علی مروی است. دکتر علی مروی دانش آموخته دانشگاه بوکونی ایتالیا و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی هستند. لطفاً تا انتهای این پادکست با ما همراه باشید. خب آقای دکتر، در باب نظام مالیات ستانی توی ایران شاید یکی از پر مسئله ترین و پیچیده ترین مسائل اقتصادی کشوره و هر جا میریم تو هر جلسه ای تو هر نشستی اقتصادی ها دغدغه اینو دارن که ما تو ایران نظام مالیات ستانی خوبی نداریم. به نظرم برای سال اول خوبه که شما بفرمایید به ما مشکل اصلی و اساسی نظام مالیات ستانی تو ایران چیه و احیانا چه سرفصلایی داره این مشکلات.
نام خدا، عرض سلام دارم خدمت مخاطبان عزیز. ما نظام مالیاتیمون اگه از حیث نوع طراحیش بگیم دو تا مشکل اساسی داره که حالا میگم منجر به چه تبعاتی شده. مشکل اول اینه که ما توی انواع مالیات های اصلی که سازمان مالیاتی باید بگیره، نظام مالیاتی باید بگیره، اصلی ترین نوع مالیات و در مؤثر ترین نوع مالیات و طوری که خب ابزار انگیزشی کافی هم در اختیار حکمران اقتصادی قرار میده، اون نوع مالیات رو تقریبا نداریم توی اقتصادمون. به بیان دیگه ما خب سه نوع مالیات اصلی داریم. یکی مالیات بر سود شرکت ها که ما اینجا با مالیات بر عمل کرد میشناسیمش، یکی مالیات بر ارزش افزوده و یکی هم مالیات بر مجموع درآمد فرد. مالیات بر ارزش افزوده رو همون VAT value added taxه و مالیات بر مجموع درآمد فرد یا خانوار personal income tax PIT میشناسیمش. تقریبا میشه گفت ما PIT نداریم. و برای اینکه یه ایده پیدا بکنید که تفاوت نظام مالیاتی ما از این جهت با بقیه کشورها، خصوصا کشورهایی که نظام‌های مالیاتی پیشرفته‌ای دارن چیه، ببینید توی دنیا توی کشورهایی که اقتصادهای پیشرفته‌ای دارن بین 30-40% حداقل از درآمدهای مالیاتی سهم PITه. حدود 30-40% هم 35-45% هم سهم مالیات بر مصرف و همین مالیات بر شفتوده هست. حدود 10 دیگه حد اکثر تا 14-15% سهم مالیات بر سود شرکت هاست از مجموع درآمد های مالیات شد. تو کشور ما خب ما این قانون منسجم مستقل PIT که نداریم و حالا اگه از درآمد افرادم مالیات گرفته میشه در قالب مالیات تکلیفی، همین مالیات حقوق و دستمزد و ایناس عمدتاً. خب ما چی جوریه؟ ما دقیقاً برعکسمون بریم. ما بین 30-40% درآمدهای مالیاتی رو بنگاه‌ها دارن میدن از محل سود شرکت هاست. تازه اینجا ما درآمدهای تأمین اجتماعی رو حساب نمی‌کنیم چون حق بیمه سهم کارفرما که اونجا کارفرما به تأمین اجتماعی میدن یه نوع مالیاته، تازه ما اونو حساب نمی‌کنیم. بین 30-40% تقریبا مالیات بر عمل کرده یا مالیات بر سود شرکت هاست. حدود 30-40% هم همین مالیات بر ارزش افزوده و اینجا حدود 10 تا مثلا 12-13% مالیاتی که از محل درآمد افراد گرفته میشه که اونم افرادی هستند که عمدتا کارمندن، سیستم داره رصد میکنه، به اون بخشی از درآمد اینها هم حسابات میکنه که سیستم شناسایی میکنه، چون یه بخشی از حقوقایی که دولت میده اصلا خودش هم نمیدونه در انواع قالب ها کارانه است، پاداش چیه یا اینا هم حتی اگر رصد بکنه تو ردیفای بودجه دستگاه ها جابجا میکنن، یه سری پرداخته دیگه به کارمندان دارن که اصلا اونا رو خود دولت هم متوجه نمیشه.
بخش خصوصی هم که کلا هیچ،
بخش خصوصی که اونایشون که تو بخش رسمی کار میکنن و خصوصا برای کارگرایشون که تو بخش رسمی هن و شناسایی شدن باید بپردازن همین مالیات تکلیفی رو، ولی غیر این صورت هیچ. پس ببین، ما اولین محور اینه که ما تقریبا مالیات پی آی تی نداریم. حالا این نداشتن مالیات پی آی تی چه تبعاتی داره؟
ای دکتر جسارتا، میتونین یه آماری به ما بدین که حدود مالیات هایی که میگیریم چقدر هستش؟
مثلا ما برای لایحه بودجه 1400 حدود 300 هزار میلیارد تومان دیگه، نزدیک 300 هزار میلیارد تومان رو دقیقش رو مصاحبه‌ای که داشتیم و یا تو هم برنامه اقتصادی ایران در گزارش بخونن دقیقش رو تون داستان کسی بودجه در ایران گفت، تو این حدود هاست. یا مثلا امسال قرار بوده حدود 200 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی ما داشته باشیم. خب ما چون این سوال رو پرسیده اینم بگم، ما سهم مالیات به جی دی پی مون یکی از پایین ترین نسبت ها تو دنیا رو داریم، یعنی همواره بین 5 تا 6 7 درصد بوده دیگه. حتی ما این تامین اجتماعی هم که میایم اضافه میکنیم به این میشه حدود 10 درصد دیگه.
میانگین دنیا چقدره مثلا؟
میانگین دنیا بین مثلا 17 درصد تا 21-22 درصد در نوسان بوده. اقتصادهای پیشرفته هم بین 30 تا 35 درصده، بعضی جاها حتی ممکنه به 40-45 درصد جی دی پی هم برسه. داشتم میگفتم اینی که ما مالیات پی آی تی نداریم باعث شده که عمده بار مالیاتی اصابت بکنه به بنگاه‌های ما و سم یا به تولید ما، و از اون ور خب مالیات پی آی تی میره به حساب‌های شخصی افراد اصابت میکنه دیگه، اون عملا نداریمش. این یک. دوم این که توی مالیات بر سود شرکت ها و همچنین مالیات بر ارزش افزوده بنگاه ها هستن که درگیر در مالیات ستانی میشن و مخاطب سازمان مالیاتی هستن. و خب سازمان مالیاتی ما چون حالا این ایراد دوم نظام مالیاتیمونه که توضیح میدم، تعاملش با معدیان خب خیلی با اون وضعیت مطلوب فاصله داره، این آسیب زده به محیط کسب و کاره. و علاوه بر این چون ما پی آی تی نداریم، شناسایی درآمد افراد عملا برنامه منسجمی براش اجرا نکردیم، و خب این باعث شده که تو سمت برنامه های حمایتی که داریم از خانوارها هدر رفت منابع زیاد داشته باشیم. یعنی ما چه توی نهادهای حمایتیمون مثل کمیته امداد و بهزیستی و اینا، چه در سیاست‌های حمایتمون مثل این یارانه‌های کالایی یا یارانه‌های نقدی که داریم میدیم، خب نتونیم یه جوری یارانه رو بدیم که فقط به فقرا برسه و مطمئن بشیم که فقرا رو پوشش میده. ما دیگه برنامه‌های خیلی کارآمدمون از حیث حمایت مثلا میشه یارانه‌های نقدیه، طرح هدفمندی که مطمئنیم فقرا هم گرفتن، ولی در صورتی که به همه مجبور شدیم بدیم. از اون ور ما توی مثلا کمک هایی که خواستیم فقط فقرا رو هدف قرار بدیم، بخش قابل توجهی از فقرا سرشون بیکلاه مونده، خطای نوع اول بالایی داشتیم چون نتونستیم شناساییشون کنیم، خوب چون مالیات بر مجموع درآمد افراد رو اجرا نکردیم و اصلا آمار نداریم که درآمد افراد واقعا چیه. از اون طرف خطای نوع دوممون هم تو سیاست های حمایتی بالاست، یعنی ما آدم های زیادی داریم جز دهک های حتی دهم درآمدی، بالاترین سطح درآمدی، ولی مثلا شما میبینید عضو کمیته امداد و از این میبینید از یارانه ها منتفع میشه. خب خطای نوع دوم بالایی هم داریم و چون این مالیات پی آی تی رو نداریم، راحت دروغ گزارش کردن وضعیت درآمدی برای کسانی که حالا خصوصا خیلی دغدغه های وجدانی و مذهبی و ملی و اینا ندارن راحته، و خب اینا میان از این فرصت قاعدتا استفاده میکنن. پس این محور اوله که ما متاسفانه پی آی تی نداریم.
تو پرانتز، الان اگر سازمان امور مالیاتی بخواهد که مثلا پی آی تی بگیره، حالا قطعا یه سری زیرساخت‌ها و بسترهایی لازم داره که حالا انشالله در موردش صحبت میکنیم، آیا به حساب‌های بانکی دسترسی دارد سازمان؟ یا ندارد؟
ببینید، ما حالا من توضیح میدم، چون بعضی ها تا میگید پی آی تی میگن آقا این سوالها طول میکشه زیر ساختش و اینها. ما دو تا رویکرد میتونیم برای مالیات ستانی پی آی تی داشته باشیم. یه رویکرد رویکرد سنتی یا منبع محوره، یه رویکرد رویکرد سیستمیه. با این رویکرد سیستمی بریم، کافیه سازمان مالیاتی دسترسی درون سیستمی داشته باشه به نه حتی اطلاعات ریز داخل حساب ها، صرفا به ورودی ها و خروجی ها، فقط به اینها دسترسی داشته باشه. کفایت دسترسی درون سیستمی، یعنی لازم هم نیست که حتی این دیتاست رو بگیره ببره رو پلتفرم خودش سوار بکنه. حالا اینو در ادامه توضیح میدم. منتها میرسیم به محور دوم. پس محور اول ایرادات اصلی نظام مالیاتی رو گفتم که ما مالیات پی آی تی نداریم. طبعاتش حالا سریع گفتم ولی در ادامه مفصل تر میگم. محور دومش هم خود طراحی ساختاری کارکردی انگیزشی نظام مالیاتیه. این یه خورده ترمش شاید پیچیده به نظر برسه، من توضیح میدم منظور روشن‌تر بشه. ما الان تقریبا تو کارکردهایی که نظام مالیاتی باید ایفا بکنه، اکثر کارکردها رو سپردیم دست سازمان امور مالیاتی. خب ما انتظار داریم یه نظام مالیاتی بهینه یه سری کارکردهایی رو ایفا بکنه. مثل چی؟ مثلا خب یکی از کارکردهایی که باید ایفا بکنه همین مالیات ستانی، مالیات گرفتنه. یه کارکرد دیگه‌ای که باید ایفا بکنه بحث سیاست گذاری و راهبری نظام مالیاتیه. یه کارکرد دیگه اصلا ارزیابی عمل کرده نظام مالیاتیه. نظام مالیاتی شما آیا تونسته از اون فعالیتایی که باید مالیات بگیره مالیات بگیره؟ آیا مالیات ستانیش عادلانه بوده؟ اینجوری نبوده مثلا یه بیچاره‌ای رو بره خیلی بیش از حد ستم کنه در حقش مالیات بگیره، یه سری با حالا بار مثلا رشوه و اینا ممکنه از زیر بار مالیات فرار کرده باشن، یه سری اصلا در تور مالیاتی نیافتاده باشن مثلا، یا به ازای هر یک تومنی که مالیات میگیره چقدر هزینه داره تحمیل میکنه به سیستم مثلا. اینا معیار ارزیابیه. پس کارکرد دیگه هر نظام مالیاتی اصلا ارزیابی عمل کرده این نظام. یه کارکرد دیگهش کارکرد دادرسی مالیاتی، به هر حال مراودات پولیه دیگه. سازمان مالیاتی یا اون دستگاه مالیات ستان شما میره مالیات جمع بکنه از فعالین اقتصادی، یه جایی ممکنه اختلاف نظر رخ بده. خب این اختلاف نظره بایستی یه جایی باشه که دادرسی مالیاتی رو برای این انجام بده دیگه، این کارکرد دادرسی مالیاتی رو انجام. و یه کارکرد دیگه هم از کارکرد هوشمندسازی و بروز نگه داشتن نظام مالیاتی از حیث استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته روز در نظام مالیاتی. طبیعیه بعضی از این کارکردها با هم دیگه تعارض ذاتی دارن، اصلا با هم دیگه جمع نمیشن. اگر جمع بکنید شما اینها رو و مثلا متولی اینها رو یه بازیگر یا یه ساختار واحد بذارید، حتما منجر به ناکارآمدی در بهترین حالت و فساد و تبعات بعد فساد در حالتهای بدتر خواهید شد. مثلا شما نمیتونید هم مالیات ستانی رو هم دادرسی مالیاتی رو بسپارید به یه بازیگر،
هم نظارت
و هم نظارت و ارزیابی رو. حالا اون دیگه خیلی حالت بدتر میشه، نظارت و ارزیابی هم دیگه دست یه نفر میشه و هم اجراء احکام این پادرسی. خب الان وضعیت ما تو کشور چه جوریه؟ ما مالیات ستانیمون خب سپردیم دست سازمان امور مالیاتی. دادرسی مالیاتی چیه؟ از دوباره هیئت‌های حل اختلافن. هیئت‌های حل اختلاف ذیل سازمان امور مالیاتی هستن. سازمان امور مالیاتی درسته اونجا ممکنه بگیم یه قاضی بازنشسته میتونه بیاد، چون هیئت‌های حل اختلاف به هر حال سه تا نماینده سازمان مالیاتی که مأمور سازمان مالیاتیه، قاضی بازنشسته است و نماینده مؤدی که مؤدی خودش نمایندهشو انتخاب نمیکنه، صرفا میتونه بگه از این اتاقهای سگانه یه نفر از این کسانی که به هر حال اونها معرفی کردن به سازمان مالیاتی و سازمان مالیاتی هم جالب حکم زده براشون، یعنی یه جور نظارت استصوابی هم تازه رو آدم داره سازمان مالیاتی، میتونن بگن از کدوم نهاد اینا باشه، از اتاق بازرگانی باشه، اتاق اصناف باشه یا اتاق تعاون، و اونا برن. یعنی خودش هم حتی دقیقاً نمیتونه مؤدی مشخص کنه کی باشه. رئیس هیئت حل اختلاف کیه؟ نماینده سازمان مالیاتی. انشاء رأی رو، انشاء حکم و انشاء رأی رو کی انجام میده؟ مأمور سازمان مالیاتی. اگر یک نفر ولو نماینده مادی تو پرونده به نفع ممیزین سازمان مالیاتی رأی نده، سمت مادی رو بگیره، احتمال خیلی بالا داره که دفعه بعد که این اتاقهای سگانه معرفیش میکنن حکمش سازمان مالیاتی نزنه. اینو ببینید، وقتی شما هیئت حل اختلاف رو میبرید داخل سازمان مالیاتی، به هیچ وجه نباید انتظار داشته باشید دادرسی شما عادلانه باشه. و خب از این بدتر، شما خیلی از وقتا اون مامورین سازمان مالیاتی که تو اون هیئت حل اختلافن کیان؟ کسانی هستند که خودشون ممیز هم بودن. اصلا یه شبکه نیروی انسانی بین اینا و ممیزین، اصلا اینا کلی با هم تعامل دارن، در ارتباطن، میدونن. و خب این باعث شده که عملا دادرسی مالیاتی رو دیگه مادیان امیدی بهش نداشته باشن. خب خود این کمک کرده متاسفانه به این که این فرایند مالیات ستانی ما که ممیز محورانه است، ممیز یه اختیاراتی داره، مثل این که خودش میتونه علی‌الرأس تشخیص بده. لفظ علی‌الرأس درسته، نماینده توی سال 94 تو قانون حذف کردن، ولی لفظ که مهم نیست، مهم اینه که این کار تشخیص رو فارغ از دفاتر و اون بنده خدا میتونه انجام بده. خب یعنی امضای طلایی. وقتی دادرسی مالیاتی تام به این وضع میفته، یعنی امضای طلایی دیگه یه چیز عجیب غریبی میشه،
پشتوانم داره.
بله متاسف. خب ما پس مالیات ستانی رو دادیم دست سازمان امور مالیاتی، دادرسی مالیاتی ذیل خودش، اینی که ترکیب هیئت‌ها رو هم گفتم ظاهرش ما یه جوری چیدیم هم باشه، این اصلا نه هیچ مشکل رو حل نکرده، کما اینکه تو بعضی از هیئت‌ها اصلا قاضی نمیاد، آرا رو انشاء میکنند و میبرن مثلا چند تا پرونده. حتی مورد ما داشتیم که بردن قاضی رو صدا زدن اومده همه رو آخر کار امضا کرده یا هر چیزی، یا مورد داشتیم مثلا فیلم گرفتن برای من فرستادن که طرف رفته هیئت حل اختلاف، فقط یه نفره برگزار میشده، فقط کارمند سازمان مالیاتی بوده. یا ما کارکرد دیگه ای که خب کارکرد مهمیه، سیاست گذاری و تنظیمگری و قانون گذاری سازمان مالیاتی، که این البته سپرده شده به وزارت اقتصاد، ولی وزارت اقتصاد عملا محول میکنه همواره به سازمان امور مالیاتی. البته یه توجیه ظاهر الصلاحی هم داره، توجیه ظاهر الصلاحش اینه که سازمان مالیاتی چون تو اجراست نگاه تخصصی بالاتری داره. البته از این منظر درسته، یعنی حتما توی سیاست گذاری و قانون گذاری باید از این تجربه اجرایی دوستان سازمان مالیاتی استفاده بشه، ولی این که کار کلن به اونها محول بشه مجددن، این خیلی کارکردیه که با کارکرد مالیات ستانی همخوانی نداره. کارکرد دیگر بحث ارزیابی و نظارت، قرار وزارت اقتصاد انجام بده، ولی اولا ما اصلا خود این نظارت را نیومده قانون ما دقیقا تبیین بکنه نظارت سازمان مالیاتی چه ارکانی داره، چه چیزایی باید داشته باشه. حد اکثر یه چیزی توی این قوانین قانون برنامه ششم توسعه و توی بعضی از بودجه ها آوردن بحث کوشش مالیاتیه، که اونم یه مفهوم خیلی گنگ و کلان، تازه ارزیابش هم خود سازمان مالیاتیه. پس ارزیابی و نظارت هم عملا سازمان مالیاتی داره انجام میده. اون بحث هوشمندسازی و به روز رسانی تکنولوژی که سازمان نظام مالیاتی هم عملا دست سازمان مالیاتی، که البته متاسفانه طرح جامع مالیاتی از اوائل دهه 80 اواخر دهه 70 استارت زده شده، خیلی هم روش هزینه شده ولی ناموفق بوده، یه طرح ملی کاملا شکست خورده است. اصلا شکست خورده بودن طرح یه طرف متاسفانه به خاطر ترس مسئولین ارشد و مقامات ارشد سازمان مالیاتی از نهادهای نظارتی و این که به هر حال ممکنه نهادهای نظارتی بابت این هزینه‌ای شده دردسری برای اونا ایجاد بکنن، متاسفانه نظام مالیاتی کشور لاکین شده، لاکینه، قفل شده، قفل شدگی تکنولوژیک داریم ما اونجا در طرح جامعه مالیاتی. طرح جامعه مالیاتی داستانش داستانه پادشاه لخت، یعنی ما اگه طرح ممکنه دوستان سازمان مالیاتی گزارش میدن بگن که نه ما فرآیندهای مثلا دریافت اظهارنامه همه الکترونیکی شده، چی فلان شده، خب این اصلا طرح جامعه مالیاتی نمیخواست، طرح جامعه، یعنی اصلا شما هیچ کاری انجام نمیدادی، پیشرفت آیتی که اومده جلو، اگه این اتفاقات نمیافتاد که دیگه خیلی افتضاح بود، میشد بگیم آقا سازمان مالیاتی همون داروغه‌گریه مثلا قدیمه.
فقط جایی که ممیز رو کاغذ بنویسه تو کامپیوتر میبینه اون چیزا رو.
بعد البته کماکان ممیز مراجعه میکنه به محل کار مودی. پس ما از دوباره این کار کردم دادیم دست سازمان امور مالیاتی. یعنی ما تقریبا همه کاره نظام مالیاتی کشور سازمان امور مالیاتیه و همه این کارکردها که ببینید هر کدوم از این کارکردها میخواد به خوبی انجام بگیره یه دستگاه کم میاره. ما این همه کارکردهای مهم رو دادیم به سازمان امور مالیاتی که خب شأن اصلی خودشو مالیات ستانی میدونه، چون مالیات ستانی به هر حال نظام مالیاتی رو میذاره تاش که مالیات بگیره دیگه. اصلا همه اینا رو بسپاری دست یه نفر، اتوماتیک اصلی ترین کارکرد تو ذهنش میشه دیگه مالیات ستانی، بقیه کارکردها میرن تو حاشیه. که اتفاقی که افتاده بماند که بعضی از این کارکردها با هم تعارض هم دارن از حیث انگیزشی هم. خب ما سازوکارهای انگیزشی که تو قوانینمون تعبیه شده برای نظام مالیاتی بسش به شدت کاریکاتوری و کج و معوجه. چطور؟ ببینید ما طبق ماده 207 قانون مالیات مستقیم 1% از کل وصولی های مالیاتی توی مالیات های مستقیم ما که عمدتنش هم مالیات عمل کرد یا مالیات بر سود شرکت هاست میرسه به سازمان مالیاتی از کانال وزارت اقتصاد. این رو خارج از شمول کلیه قوانین بتونه هزینه بکنه برای حالا انگیزه دهی به کارکنان سازمان مالیاتی برای توسعه یه سری زیرساختایی که کمک میکنه مالیات ستانی تو سالهای بعد بهتر بشه. مثلا هدف قانون گذاری این بوده توی مالیات برش رفتیدم، حالا اون ماده دقیقش الان خاطرم نیست، اونجا هم حدود 3% از کل درآمدهای اون سمت عوارضشه که اونم تقریبا معادل 1% از درآمد کل درآمدهای مالیات بر شهرده مالیات عوارض توی قانون مالیات بر شهرده شهرده است که سرجم میتونیم بگیم مثل اینه که 1% از کل درآمدهای مالیاتی میاد پاداش میشه. خب ببینید این 1% میاد به وزارت اقتصاد میرسه. وزارت اقتصاد معمولا 30% این کل ای درآمدها رو که پاداش شده برای خودش برمی‌داره. ببین مثلا این پاداشه امسال اگه واقعا 200 هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی بشه حدود 2000 میلیارد تومان میشه. مثلا این 2000 میلیارد تومان بیاد وزارت اقتصاد معمولا سربار خودشو برمی‌داره حدود 30% میشه حدودا حساب کنید دیگه 600 میلیارد. مثلا 1400 میلیارد چم میرسه به سازمان مالیاتی که خب وزارت اقتصاد عمدتا این صرف حقوق و مزایا و بقیه چیزای اون مدیران ارشد و معاونین و اینا میشه. به همین خاطر معمولا مجموع دریافتیه در واقع مدیران ارشد و معاونین و اینا توی وزارت اقتصاد خب از بقیه وزارت خونه ها مثلا خصوصا وزارت خونه مثل وزارت کار و آموزش پرورش خب بالاتر، خیلی بالاتر. از اون ور خب اون سازمان مالیاتی هم خب این منابع میره و توزیع میشه دیگه. حالا نحوه توزیع پاداش اصلا بحث ثانویه.
تو قانون اومده اینه؟
نه نه دیگه قانون تا این تکلیف نکرده، کامل دست اینا بازه. به همین خاطر خب بعضا تو مواعد قانونگذاری پیش اومده که مثلا سازمان مالیاتی برای اینکه نمایندگان مجلس رو همراه بکنه بعضا سفر خارجی برای اینا هم گذاشته از این محل که حالا مثلا بازدید از نظام مالیاتی مثلا چین داشته باشه، بازدید از نظام مالیاتی مثلا هلند باشه، چی باشه. البته از جهت خوب بودا که بعضی از نماینده‌ها خورده آشنا کرده با مفاهیم، ولی آشنایی با نظام مالیاتی فلان کشور خب حتما که بازدید میدانی که نمیخواد، چون یه چیز فیزیکی که نیست میشه همینجا سری شبیه‌سازی کرد نشون داد دیگه اینقدر هزینه. حالا اینا البته بحثای حاشیه‌ایه، یعنی بحث مهمتر اینجاست که ما با این سازوکار انگیزشی عملاً کج و معوج کردیم نظام انگیزشی حاکم بر نظام مالیاتیمون. چرا؟ چون خب وقتی شما انگیزه که میدی صرفاً اینه که دستگاه مالیات ستانت و نظام مالیاتی به دنبال این خواهد بود که تا جایی که میتونه صرفاً درآمدهای وصولیشو بیشینه بکنه. این نکته رو ما باید مد نظر داشته باشیم که عزل و نصب ها در هم وزارتخونه هم از طرف وزارتخونه در رأس سازمان مالیاتی سیاسیه. سیاسیه یعنی چی؟ یعنی کوتاه مدت یه رئیس سازمان مالیاتی هیچ تضمینی نداره مثلا سالها اونجا رئیس بمونه. کما اینکه همین اصلا چند سال اخیر رو ما معیار قرار بدیم، میانگین عمر مدیریتی رؤسای سازمان مالیاتی فکر کنم زیر 2 سال باشه. حالا اینو دقیق میشه حساب کرد، ولی زیر 3 سال شما مطمئن. خب این باعث میشه نگاه مدیران و نگاه سازمان به تبع اون نگاه سازمان مالیاتی صرفاً بیشینه سازی درآمدهای مالیاتی اون هم در کوتاه مدت باشه. چون ببین اگر هدف بیشینه سازی بلند مدت درآمدهای مالیاتی باشه، یعنی این به مالیات ستانی پایدار باید فکر کنه. پس از شیوه هایی که منجر به تعطیلی بنگاه ها میشه، منجر به تعدیل نیروی بنگاه ها و آسیب به تولید میشه، باید احتراز کنه. ولی وقتی شما مالیات ستانیت کوتاه مدت میشه، هدفت صرفاً افزایش درآمدهای وصولی مالیاتی میشه و افق زمانیت هم کوتاه مدت میشه، خب این تبعات منفی رو به همراه داره. پس من فکر میکنم تا یه حدی محور دومی که در واقع محور ایرادات اساسی نظام مالیاتی ما هم هست تا یه حدی تبیین شد که حالا من خیلی سریع جنبندی بکنم. ما کارکردهای اصلی نظام مالیاتی رو تقریبا همش رو سپردیم به یه بازیگر که اونم سازمان امور مالیاتیه. این باعث شده برخی از کارکردها معطل بمونه، اصلا کارکرد نظارت و ارزیابی اصلا تقریبا تعطیله، کارکرد هوشمندسازی و بروزرسانی تکنولوژیک تقریبا تعطیله، بعضی از کارکردها که تعارض منافع داره به بدترین شکل ایجاد بشه، مثل دادرسی مالیاتی که با مالیات ستانی تعارض داره، بعضی از کارکردها هم به نحو ناقص و دارای ضعف اشکالی اجرا بشه. مثل چی؟ مثل قوانین نظام مالیاتی. البته قوانین مالیاتی همش هم خوب نبودنشو به این ایرادات کارکردی نباید نسبت بدیم. ساختار نظام قانونگذاری ما، مجلس و اینا هم ایرادات جدی دارن که حالا اون در جای خودش باید بحث بکنه، ولی به هر حال اینجا هم سهمی از این وضعیت فعلی نقص و اشکالات در قانون نظام مالیاتی رو میتونیم بهش به دوشش بندازیم. یه نکته هم بگم اینو، چون فعالین اقتصادی آسیب دیدن بعضیشون، اینم بقیه هم بدونم بد نیست. ما همیشه توی کارکرد دادرسی یه زنجیره داره دیگه، از حالا بحث شکایت و بحث برگزاری حل اختلاف و حکم دادن و دادگاه تجدید نظر رو که البته باز تو سیر این دادرسی مالیاتی انواع ایستگاه ها گذاشته شده، بعضی از ایستگاه هاش هم مثل 251 مکرر باید با امضای وزیر اقتصاد باشه، رانت میده به کسایی که صرفا دسترسی به وزیر اقتصاد دارن مثلا اینا به کنار. خب اون از یکی از ابزارهایی که توی این زنجیره دادرسی هست، نه تنها اینجا، هم همه جا، از جمله مثلا تو قوه قضاییه، خب یکی از اون حلقه ها بحث اجراییات، اجراء حکمه. ما چون اجراییات در قوه قضاییه ما خیلی ناکارآمد و خیلی کنده و بعضا چند سال طول میکشه، خصوصا اگر یک کسی بیاد سیبیل بعضی از این کارکنان اجراییات رو چرب بکنه، اجرای حکم و چیز بکنن، که بعضی از بدهکاران بانکی برای فرار از مطالبه بانک ها توی این شرایط تورمی از این تریک ها استفاده میکردن و میکنن، حالا الانش نمیدونم ولی میکردن. برای اینکه مملکت لنگ نمونه به دو تا جمع اجراییات مستقل دادیم که اجراییاتشون به شدت هم چابک، یکی به سازمان امور مالیاتی یا نظام مالیاتمون، یکی به تأمین اجتماعی. اینا اینقدر قویان حتی میتونن خیلی راحت ممنوع الخروج کنن، جلو حساب‌ها رو برن ببندن، اصلا میتونن مادی رو تو خیابون بگیرن، ماشینش رو اصلا ازش بگیرن، جلو خطش رو ببندن. خب این اجراییات حالا باعث شده که همه اون چالش‌هایی که تو بحث دادرسی گفتیم، چون این زور، این چماق سنگین هم انگاری هست، اصلا یه وضعیت عجیبی دیگه ایجاد بکنه. هم امضای طلایی ممیز خیلی محکمتر بشه، هم دیگه معدی ناامیدیش از این فرآیند بیشتر بشه. و بعضا پیش اومده طرف به خاطر اینکه مثلا 20 میلیون بدهی مالیاتی داشته نتونسته بده، رفته فرودگاه، داشته میرفته سفر کاری، مثلا ممنوع خروج شده. و خب این بحث اجراییات هم تو دادرسی گفتم بد نیست، بلا بدونم بخاطر. و برنامه. اصل وجود این حالت اصولش اینه که مثلا اجراییات قوه قضاییه هم رو باید درست بکنی، نه یه جزیره جاهای دیگه. ولی حالا که میاریم باید مثلا کل این کار کرده باید به درستی طراحی بکنی، مثلا معنا نداره این ذیله. در نظر بگیریم حقوق هیئت‌های حل اختلاف، حقوق اجراییات، اینا همه از کانال سازمان مالیاتی داره میادا. ببینید همه معمولا اکثر قریب به اتفاق آدم‌ها که درآمد دارن، حرف شنویشون و مطیع بودنشون از جایی که ازش پول میگیرن دیگه. خب پس اینا دو تا محور کلیدی من گفتم از اشکالات اصلی نظام مالیاتی.
تو پرانتز، یعنی توی این شرطی که میفرمایید اگر ممیز طلب رشوه بکنه هیچ شانسی معدی نداره در مقابلش دیگه، یعنی اصلا رشوه نیست، باجه، یعنی باید
روی کاغذ شانس داره، منتها در عمل اصلا وارد این فرآیند بشه بدبخت شده. حالا نمونه های میدانیش هم میتونید برید ببینید، اصلا کافی یه سری بزنید مثلا به همین شهرک های صنعتی یا برخی از این معدیان داخل شهر، اصلا برید محل هیئت های حل اختلاف مالیاتی، مثلا یه نمونهش تو همین خیابون متحر، برید اونجا معدیان میان ببینید وضعیتشون. البته همه معدیان ما هم علیه السلام نیستن، تمکین مالیاتی خوب نیست، چون وقتی شما غیر عادلانه بشه دیگه همه دوست دارن اینجوری فرار بکنن. منتها معدی سالمی که بخواد مالیات حقه رو بده، بخواد رشوه نده، بیچاره میشه تو این سیستم. سیستم باید طوری طراحی شده باشه، اگر من یه بنگاهی هم که میخوام حساب کتابم درست باشه، نمیخوام الکی استکاک ایجاد بشه برام، کلی از انرژی من صرف تعامل با سازمان مالیاتی بشه، کلی از انرژی من صرف تعامل با تامین اجتماعی بشه و اینا، حالا قیمت گذاری دولتی و نمیدونم داستانای دیگه، مجوزها و اینا بکنا، نباید اینقدر انرژی بدم. به همین خاطر خیلی از کارآفرینای ما اصلا تعطیل کردن، گفتن آقا مثلا از رشوه دادم بدم میاد، اصلا من مشکل اخلاقی و شرعی و عرفی و قانون همه چیز دارم باش. بعضیشون کلا ول کرد، بعضی اصلا بیزنسشون رو جابجا کردن رفتن خارج کشور. تنها متهمش سازمان مالیاتی نیست دا، ولی یکی از متهمین اصلیش سازمانه مالیاتیه در تعداد زیادی از این موارد.
خب شما دوتا محور فرمودین، الان بریم سراغ بحث زیرساختای پی آی تی و اینکه چقدر شدنی و چقدر امکان داره.
من یه محور دیگه هم بگم به شما، یعنی یه بعد دیگه از داستان رو هم بگم به شما، اونم این که خب با این توضیحاتی که دادم الان ما شاید بهتر بتونیم متوجه بشیم که چرا علارغم این که ما نسبته تی به جی دی پی مون، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلیمون خیلی بالا نیست، ولی اینقدر بنگاه‌های ما از سازمان مالیاتی شاکی هستن. خب معلوم شد دیگه که توی دنیا مالیات از سمت مصرف عمدتاً گرفته میشه، مالیات از سمت درآمدهای فردی گرفته میشه. اصلا ببینید پی آی تی دروازه‌بان فرارهای مالیاتی توی مالیات وی ای تی و مالیات سود شرکت هاست، بر سود شرکت هاست. اگر اینو ما داشته باشیم، چون مالیات پی آی تی با نرخ‌های تصاعدی وضع میشه، اصلا توی اون براکت های بالاش نرخش بالای 50% 60% میرسه، اصلا کسی انگیزه نداره منابعش رو از سمت تولید بکشه بیرون بیاره تو این با حسابه شخصیش کار بکنه، همونجا نگه میداره، چون اونجا نرخش نرخای پایین تره. تازه چون سازمان مالیاتی مطمئنه کسی اگه از اونجا بکشه بیرون میاد تو حسابه فردیش گیر میافته با نرخ بالا میده، سازمان مالیاتی میتونه اصلا خیلی با تسامح و تساهل بیشتری با اونو برخورد بکنه و محیط کسب و کارت هم حتی بهتر بشه. خب ما متاسفانه اینو نداریم. عمده فشار رو عوض اینکه بیاریم رو این که حساب‌های شخصی و درآمدهای فردی اینا بذاریم، بردیم رو بنگاه، تازه بنگاهی که تو بخش رسمیه. خب معلومه به مرور زمان نتیجه این میشه دیگه، شما بخش رسمیت کوچیک و کوچیک‌تر میشه، خیلی‌ها فرار میکنن میان وارد یا بخش غیر رسمی میشن، زیر پله میشن یا از کشور میرن بیرون یا درگیر فعالیت قاچاق میشن و اینا. ما اومدیم اون رسمیه بیچاره که حاضر شدن ذیل رگولیشنمون کار بکنن و بیچاره کردیم و اینور کلن وله. نتیجه این میشه که ما شاید بگم تقریبا از 60-70% اقتصاد مثلا مالیات نمیگیریم، از 20-30% رسمی فقط داریم میگیریم و این نوع مالیات ستانی ما هم هی داره پمپاژ انگیزه میکنه و 20% اونایشون که تا جایی که امکان پذیره برن تو بخش غیر رسمی. فقط اونایی میمونن که یه جور رانت دولتی داره و منافع اون رانته به این هزینه ها میصرفه کم کم، و یه سری آدمایی که دیگه به هر حال عرق ملی دارن با همه این مشکلات میگن باید چرخ تولید این مملکت رو ما بچرخونیم. خب این یکی از تبعاتش بوده. که ما درآمدهای مالیاتیمون به شدت کمه، علارغم این محیط کسب و کارمون از این حیث داره آسیب میبینه. بحث شناسایی هم که گفتم، نظام شناساییمون هم ناقصه. به لحاظ انگیزشی هم گفتم، ابزار اصلی تنظیمگری انگیزه های فعالین اقتصادی که منابعشون رو ببرن تو سمت تولید، اونم تولید بخش رسمی، ما دقیقاً معکوس داره عمل میکنه. این سازوکار انگیزشی هی داره تشویق میکنه که برید بخش غیر رسمی، برید بخش غیر رسمی. محیط کسب و کارم که مشخص شد از حیث شفافیت هم، چون یکی از کارکردهایی که برای مالیات و کلن برای نظام مالیاتی یکی از تبعاتش برمیشمارن بحث شفاف سازی. ما چون این نحوه معماری نظام مالیاتیمون هی داره تشویق میکنه فعالین برن تو بخش غیر رسمی، یعنی خیلی خودش داره شفافیت رو کمتر میکنه. حتی ما VAT که اومدیم اجرا کردیم، مثلا VAT value added tax قرار
هدف شفافیت
زنجیرهای تولید کالا و خدمات شفاف کنه دیگه. سرجم واقعا نمیتونیم بگیم شفافیت افزایش داده یا نه، چه بس حتی بدتر کرده، چون باز اینم یه فشار مضاعفی بوده رو بنگاه بیشتر رو فرستاده تو بخش غیر رسمی و دوی فعالیت های زیر پله. یعنی از این حیثم آسیب زده به عملکرد نظام مالیاتی.
کم بوده درآمدهای مالیاتی رو با افزایش نرخ VAT جبران کردیم به نحوی
که اونم خب شما نرخ افزایش میدی ولی تعداد بنگاهی که میدن سال به سال کمتر میشن دیگه. یعنی بازم الزاما درآمد شما رو، درآمد ریل تو ممکن افزایش نده، صرفا داره با تورم افزایش پیدا میکنه دیگه، چون قیمت‌ها میره بالا و خب اونم قاعدتا باید بره بالا دیگه، متناسب با قیمت روش بکنیم، مبلغ اسمیش داره میره بالا. پس این اصلی ترین نکاتی بود که ناظر به نظام مالیاتی میشه گفت. حالا برگردیم به اون سوال شما، آیا ما PID رو میتونیم اجرا بکنیم لازم زیر ساختی کشور این امکان رو داره؟ بله، من گفتم متاسفانه نظام مالیاتی ما اون کارکرد هوشمندسازی و بروز رسانی و بروز نگه داشتن تکنولوژی که نظام مالیاتی رو سپرده به سازمان امور مالیاتی، سازمان امور مالیاتی هم گفتیم قفل شده در طرح جامعه مالیاتی.
سامانه فرانسوی بود اگر اشتباه نکنم.
حالا طرح جامعه مالیاتی آسیب شناسیش خودش یه بحث مفصلیه، خواستید میشه بعدن بهش پرداخت، وارد اون الان نشیم چون زمانم کم بودیم. من تا مختصرش این بوده ما کلی منابع توش ریختیم خروجی که باید برای ما نداشته. در اون حد سامانه های فعلی نظام مالیاتی هم اگه چیز بکنیم نیاز به طرح جامعه هم نداشت دیگه. الان هر کم از دستگاه دولتی بگی کلی از این سامانه ها داره که تعاملش با مردم هم از طریق اون سامانه هاست، با همه ضعف ها و اشکالات رایجی که دارن سیستم قطع بشه، باید باز از دوباره به آدم مراجعه کنی چون سیستم قطعه، همون امضای طلایی یه جور دیگه باز تولید بشه و هزار تا از این داستان. خب منتها ما ببینید دو تا زیرساخت داریم که این زیرساخت ها رو عموما اقتصادهای پیشرفته فقط دارن، حتی بعضی از اقتصادهای پیشرفته هم این زیرساخت ها رو ندارن. اون دو تا زیرساخت چیه؟ اولین زیرساختش کد ملیه. ما الان بالغ بر 2 دهه هست که کد ملی داریم، بالغ بر نزدیک 3 دهه داره میشه اصلا. ما کد ملی رو ما تقریبا از اواخر دهه 70 دیگه کد ملی رو دادیم، درسته؟ تقریبا از سال 80 دیگه شروع شد، 80 تا 90 تقریبا هم 2 دهه خورده یک کد ملی داره. کد ملی یعنی هر ایرانی یک کد ملی داره، اقلا هیچ ایرانی هم نیست که 2 تا کد ملی داشته باشه. نه به اجازه یه سری آدمایی که خب دستگاه اطلاعاتی و فلان اینا برای اون اهداف خاص ممکنه باشه که اصلا محل بحث ما نیست. خب این چه ویژگیه؟ این جالبه، خیلی از کشورها اصلا این ویژگی رو نداره. حتی کشورهای پیشرفته، مثلا بعضی از کشورهای پیشرفته مثلا آمریکا، خب از اون کد تامین اجتماعی سوشال سکیوریتی کد استفاده میکنه. خب مثلا شما میرسن 35-40 میلیون نفر مردم تحت پوشش هیچ کدوم از بیمه نیستن اصلا. پس این کد، والا من یادم نمیره با آقای رابرت پالاسوس بانک جهانی بحث میکردیم راجع به صندوق بازنشستگی، اون میگفت اینو وقتی متوجه شد ما کد ملی داریم، گفت آقا این زیر ساخته بزرگی، من باش گفتم با آمریکا چی ندارید شما؟ گفتش که نه. این چه امکانی به ما میده این زیر ساخته؟ این به ما یه امکانو میده که ما خب الان بیش از 2 دهه هست ده‌ها دستگاه دولتی روزانه دارن داده تولید میکنن از شهروندا و تو همه این داده‌ها کد ملی مشترک. وجود کد ملی باعث میشه که ما بتونیم این دیتا ها رو با همدیگه بتونیم مقایسه کنیم، بتونیم کراس چک دیتا رو انجام بدیم. اصلا کشف و ثبت خیلی از تخلفات و مغایرت ها الان که دیگه تکنولوژی پیشرفت کرده با ابر کامپیوتر را نه از طریق مواردی مثل دیتا ماینینگ، اینا خیلی کار راحتی شده بدون دخالت عوامل انسانی میشه اینا صورت بگیره. خب توی حساب هایی که ما داریم، حساب های بانکی، به هر حساب بانکی به هر حال باید یک کد ملی چی باشه؟ ضمیمه شده باشه. حساب هایی که شخصیه، حساب هایی که حقوقی، خب کد اون مجموعه است. ما تو پی آی تی پرسونال اینکام تکس، مالیات بر مجموعه درآمد فرد، کارم به حساب فرد، هر حساب فردی یه کد ملی باید پشتش بشه. اگه نباشه بانک مرکزی اصلا باید من اجبار کنم اصلا فردا ببندن بانکو، یعنی کد ملی مال کی؟ اصلا این باید تعطیل بشه، جارو بشه، اصلا معنا نداره، خصوصا بعد از دو دهه دو دهه و نیم راحت هم میتونم بکنم به نظر این کار. پس ما حساب هامون هم وصل به کد ملی، یعنی با یه کد ملی میشه بفهمیم که این آدم چند تا حساب داره، همه حساباش هم میتونیم معادل یه حساب فرضی در نظر بگیریم دیگه. پس این زیرساخت کد ملیه که به ما این امکانو میده اطلاعات حساب هر فرد و ورودی خروجیاش و اینا رو مقایسه بکنیم با چی؟ اطلاعاتی که روزانه ده ها دستگاه دولتی دارن تولید میکنن و بیایم در واقع با کراس چک کردن و با متناظر کردن اینا، خب خیلی این فرآینده مالی ستانه راحت انجام بدیم که من در ادامه توضیح میدم چی جوری باید باشه. این اولین زیرساخت ماست. دومین زیرساخت ما اینه که به هر حال با این همه هزینه ای که شده تحمیل شده به مملکت، خوشبختانه الان ما تا قبل از کرونا که کمتر از 2% کل پولی که توی اقتصاد بود اسکناس و سکه بود، الان که تقریبا با این کرونا به 0 رسیده. یعنی چی؟ یعنی مردم فعالین اقتصادی همه دیگه عادتشون شده که معاملاتشون رو، فعالیت اقتصادیشون رو، بعد مالیشون رو با پول الکترونیک انجام بدن، بر بستر نظام بانکی انجام بدن دیگه. مثلا ما مثل اقتصاد عراق نیستیم که 50% اقتصاد با سکه و اسکناس باشه. این یعنی چی؟ این یعنی این که شما با ریکورد همین، با رصد همین ورودی خروجی های حساب ها، تقریبا اکثر قریب به اتفاق فعالیت های اقتصادی افراد رو میتونید.
یه خورده تو بحث دلار و طلا و اینا احتمالا.
حالا به اونم میرسیم، به دلار طلا میرسیم، اگر بخواد سازمان مالیاتی از این ویژگی استفاده بکنه. یعنی مالیات پی آی تی بایستی بر درآمد قابل مالیات وضع بشه یا تکسبل اینکام. یعنی چی؟ یعنی درآمدها منهای هزینه های قابل قبول، درآمدها از تفکیک ورودی های حساب هر فرد مشخص میشه. یعنی شما اگر از ورودی ها اون اقلام غیر درآمدیشو حذف کنی، مثل چی؟ مثل تسهیلات بانکی گرفتن،
هدیه گرفتن،
مثل قرض گرفتن، هدیه هم یه جور درآمده البته، بله، مثل اینا رو اگر حساب بکنی راحت درآمده به دست میاد. از اون ور شما خب خروجی ها میتونن هزینه قابل قبول باشن یا نباشن. خب بخش قابل توجه از این هزینه قابل قبول که اصلا تو دستگاه دولتی میره دیگه. مثلا شما میرید عوارض شهرداری بدید، مثلا شما میرید هزینه ثبت نام تو فلان جا بدید، مثلا فلان عوارض بدید، اینا اتوماتیک میاد میتونه در اون سیستمی فراخوان بشه، اصلا منم نیازی نداشته باشه من برم مثلا اظهار بکنم، صرفا اون اقلامی که میمونه رو من باید برم هم تو سمت ورودی هم تو سمت خروجی پر بکنم، ثبت اطلاعات بکنم. پس راحت درآمد ها من هزینه قابل قبول به دست میاد.
چک کردن این درآمدایی که اظهار میکنه فرد سخت نیستش؟
نه، چون ببین سمت درآمدها که خیلی راحته، طرف باید بیاد اظهار بکنه که اینا درآمد نیست، چون پیش‌فرض سیستم اینه که هر ورودی درآمد. خب این تسهیلات بانکی که راحت اطلاعاتش هست، فرض کن اگه از کسی قرض گرفته باشه، خب یه اون طرف مقابلم به هر حال تو سامانه باید چک بزنه دیگه، آره من قرض دادم مثلا. یعنی چون آدما تعاملاتشون با همدیگه مشخصه، همه هم در واقع حساب خودشون دارن، این اطلاعات کراس چک با افرادم میشه. اگر کسی اظهار خلاف بکنه اصلا ضررش رو خودش میبینه. تازه توی هزینه هاشم شما پیش فرضتون اینه که هر خروجی هزینه قابل قبول نیست، طرف انگیزه داره بیاد اطلاعات ثبت کنه، این هزینه قابل قبوله، از این جهت مشکلی نداره. و جالبه امکان بالا آوردن یه سیستمی برای سازمان مالیاتی که بتونه این فراخوانی درون سیستمی اطلاعات از بقیه دستگاه دولتی رو انجام بده، فراخوان و از جمله همین اطلاعات حساب و اینه، این حتی اگر بانک مرکزی همراه کنه از ظرفیت بانک مرکزی استفاده بشیم به هیچ وجه کار سختی نیست. یعنی من برآورد خودم اینه، اگر این قفل شدگی ترجمه مالیات اصلا بذاریم کنار، یه تیم مستقل بیاد روی این، چون این بیشتر بوده نرم افزاری و چیز داره، مستقر بشه، من با تیمای خیلی حرفه‌ای و خبره آیتی داخل کشور و حالا غیر مستقیم با خارج کشورم بحث کنم، خیلی راحت دیگه پرش یک سال و نیم زمان میبره دیگه، خیلی پرش
به حجم همونی که الان تو سازمان امور مالیاتی هست مثلا.
نه اصلا این دیگه کل جامعه رو پوشش میده. تنها ایرادی که ممکنه بگیرن اینه که خب شما اگه مالیات پیتی رو بذاری ممکنه یه سری شیف بکنن مبادلات اقتصادیشون با طلا انجام بده. به نظرم این کار رو انجام نمیدن. چرا؟ چون شما فکر میکنید معامله کردن با طلا ریسک نداره. اول از همه اینکه اصلا خیلی از مردم عادی چون تو مالیات پی آی تی اصلا اینا نرخ مؤثرشون یا صفر میشه، چون خب یه حد معافیتی گذاشته میشه برون دی. یا مثلا نرخ مؤثرشون در حد 3-4% میشه، چون گفتم براکت بندی میشه تو مالیات پی آی تی تساعدی میره بالا، تو تا یه جایی از درآمد صفر تا یه درآمدی مثلا تا 4-5 میلیون ماهانه که اصلا مثلا نرخش صفر میشه، مثلا از اون تو یه درآمدی مثلا 7-8 میلیون مثلا اون مازاده 10%، شما میبینید نرخ مؤثر مالیات حقوق اون بنده خدا 3-4% میشه. که بیایم حساب کنیم یه دفعه میبینیم مثلا 60-70% جامعه اصلا تو این طبقه جا میگیرن. اصلا اینا طلا که کار کرده پول براشون نمیتونه ایفا بکنه، اصلا طلا اینقدر قابل خرد شدن نیست که اینقدر بیاد مبادلات ریز هم پوشش بده. این یک. دو تو مبادلات کلان هم اون کسی که طلا میخره میفروشه طلا ریسک عیار داره، عیارش رو چجوری میخوان تست بکنه. همین الان توی این صنعت طلامون روی بحث عیار و تقلب‌هایی که در عیار میشه ما کلی داستان داریم، اصلا کسی امکان پذیر نیست. یا فرض کنید بعضی ها ممکنه بگن ارز، مثلا ریسک نوسانات ارز بالا پایین رفتنش، اصلا خود چینج کردن این کمیسیونی که میخواد، اصلا کارکرد پول رو اینا نمیتونن ایفا بکنن. و اقتصاد ما اینجوری نیست که بگیم به همین راحتی یا دلاریزه میشه. حالا با دلاریزه شدن فاصله داریم خدا رو شکر. بنابراین از این جهتش هم نگرانی نه اصلا نمیتونیم داشته باشیم. اتفاقا ببینید ممکنه یه کسی بره توی زنجیره تولید توی وی ای تیش بخواد کل زنجیره رو اون فعالین زنجیره ببرن غیر رسمیش کنن، ممکنه اونا با طلا یا ارز کار بکنن دا. اونا چرا الان میتونن؟ چون مالیات پی آی تی نداری، چون اونا شما خرید فروش و طلا یا ارزت باید در نهایت به حلقه صرافی باید وصل بشید دیگه. اونا چجوری پول رد و بدل میکنید از کانال حسابات؟ با پول نقدم که نمیشه، خصوصا با این کاهش ارزش شدید پول ملی. دیدید مثلا کسی مثلا 1 میلیارد تومان رو با ترابل چک ببره جابجا کنه؟ اصلا منطقیه؟ طرف میگه آقا من چقدر قرار مالیات بدم، هزینه سکیور کردن این که خیلی از اون بیشتره، اصلا مالیات رو میدم دیگه. یعنی محاسبه میکنه، محاسبه ذهنی میکنن خلق الله، میگن بابا این مالیاته که خیلی مثلا نرخای این مالیات هم مهمه چقدر باشه، ولی خب نرخ بندیاش هم خب تجربه دنیا هست دیگه. از اون استفاده میشه براش.
خیلی ممنونم آقای دکتر، خیلی لطف کردین که امروز تشریف آوردین و افتخار میزبانی رو به ما دادین. انشالله ما افتخار داشته باشیم که در آینده در خدمتتون باشیم.
خواهش میکنم، منم تشکر میکنم از شما و همکاران زحمت کشیدون و امیدوارم که این بحث مورد پسند مخاطبان واقع شده باشه و مفید باشه براشون.
انشالله. خیلی ممنونم، متشکرم. خدا
نگهدار شما و مخاطبان عزیز برنامه.